مایی میپردازه آماده باشن این برنامه رو بشنوه.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد.
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش برده. علیتون شو
کات. بحث اینه که شما چرا معرفت رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو؟ من یه بگی بزن
ساکه.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمیفروشه.
رفت فنر رو دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم مرداشت میکند. شخص خود را با پرد تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به علاوه نمای نقره‌ای. تسلیت عرض میکنم شب شهادت امام محمد تقی رو به شما نازنین مردم سرزمینم و در این شب نازنین از همتون التماس دعا. وقتی که در به علاوه نمای نقره‌ای برنامه با موسیقی پرایزنر آغاز میشه، فکر میکنم که یعنی در ادامه حرفهای خیلی خیلی جدی خواهید شنید. حالا چه جوریش رو یواش یواش بهتون خواهم گفت. محمدرضا مقدسی نازنین سلام، شب بخیر.
سلام اسماعیل عزیزم، همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه به علاوه نمای نقره‌ای.
پیر شدی محمدرضا.
آره
سفید کردی همه رو رفت.
من یه وقتایی میگم ارسیه ولی فکر میکنم بهانه‌ای بیش نیست.
این هم خیلی خوبه. لطفاً تا چند لحظه آینده با ما همراه باشید تا مهمان رو معرفی کنید و بعد تا پایان برنامه این ساعت 22 با ما باشید، چون امشب بحث خیلی خیلی جدی خواهد. دیشب به بهانه سالمرگ زنده‌یاد خسرو شکیبایی و آثاری که بازی کرده بود گریزی زدیم به فیلمنامه و نوشته و همه اینجور چیزهایی که خیلی مهمه و یک گفتگوی یه ذره جدی هم با آقای حسینی کردیم، مسئول دفتر متن حوزه هنری، به عنوان جایی که در حافظه مردم، در حافظه تصویری مردم خیلی تأثیر داشت یک دوره‌ای و آثاری در حوزه هنری خلق شد که در ذهن همه موند، ولی الان حوزه هنری به عنوان یک جایی که منبع و رفرنس و خیلی مهمه و بخش عمده از سینما هم دستشونه زبونم نچرخید، اتفاق خاصی رو رقم نمیزنن و بحث خیلی جدی شد و حالا قرار شد یه روز آقای حسینی هم بیاد و راجع به این موضوع صحبت کنه. خوب این بهانه ای شد برای اینکه بگم امشب کی در استدیوی نمای نقره‌ای و به علاوه نمای نقره‌ای حضور داره.
طالب آبادی در سال 55 متولد شد و فعالیت خودش رو در سینما در سال 71 شروع کرد و چند سال در حوزه‌های مختلفی مثل عکاسی و تولید فیلم کوتاه فعالیت کرد. این هنرمند در سال 86 با نوشتن فیلمنامه فیلم تلویزیونی اگر باران ببارد قدم در راه فیلمنامه نویسی گذاشت و در این تجربه موفق ظاهر شد. نویسندگی فیلمنامه فیلم سینمایی زندگی خصوصی آقا و خانم میم باعث شد که علی طالب‌آبادی به سینما هم معرفی بشه. کارگردانی فیلم سینمایی زندگی خصوصی آقا و خانم میم بر عهده روح الله حجازی بود و این فیلم باعث شد همراهی این دو هنرمند در سینما و تلویزیون به ثبات برسه. دورتر عنوان فیلم تلویزیونی بعدی بود که علی طالب‌آبادی در اون به عنوان نویسنده فعالیت داشت و این فیلم زندگی فرج و منیر رو روایت میکرد که 30 سال در یک ایستگاه قطار دور افتاده به سوزنبانی مشغول بودند و منیر که آرزوی زیارت حرم حضرت معصومه رو داشت با دیدن یک خواب راه زندگیش تغییر میکرد. روح الله حجازی در این فیلم به عنوان تهیه کننده فعالیت میکرد و کارگردانی این فیلم تلویزیونی رو هم مجید اسماعیلی بر عهده داشت. علی طالب‌آبادی در سالهای 90 و 91 یک سگانه رو برای تلویزیون نوشت که این سگانه سپیده، سایه و ستاره نام داشت و علی طالب‌آبادی در این سگانه تلویزیونی که با کارگردانی روح الله حجازی ساخته می شد تلاش می کرد زندگی 3 زن رو از زوایای مختلف به نمایش بذاره. زندگی مشترک آقای محمودی و بانو هفتمین همکاری علی طالب‌آبادی رو با روح الله حجازی رقم زد. این فیلم با بازی حمید فرخ‌نژاد، هنگام قاضیانی، ترانه علی دوستی و پیمان قاسم‌خانی به یکی از موفق‌ترین همکاری‌های این دو هنرمند تبدیل شد. آخرین فیلمی که علی طالب‌آبادی در اون به عنوان فیلمنامه نویس فعالیت کرده فیلم سینمایی ماهی سیاه کوچولوئه که در سال 93 ساخته شد و در سال 94 در سینماها اکران شد. قصه این فیلم در دهه 60 سپری می شد و بازیگرانی مثل مصطفی زمانی، مریلا زارعی، همایون ارشادی و جمشید گرگین در اون ایفای نقش می کردن. این فیلم متاسفانه اونطور که باید در گیشه فروش نداشت و تجربه موفقی برای عواملش محسوب نمی‌شد.
این یعنی اینکه امشب یک فیلمنامه نویس درجه یک، یک رفیق قدیمی، خیلی به خودم میبالم و به خودم نه زبونم امروز نمیچرخه دیگه، از من زیاد خورده نگیر.
خوشحالی دیگه؟
خوشحالم آره که علی اینجاست، علی طالب‌آبادی نازنین که من از خیلی از کاراش خاطره خیلی خوب دارم و در ذهنم مونده. من فکر میکنم برای فیلمنامه نویس این یه بخش مهمی باشه که کارش در ذهن مخاطب بمونه،
مخصوصا تو سینما ایران.
آره اونم سینمای فقیر این سالهای ایران در حوزه متن. علی جان سلام.
سلام به شما و سلام به شنوندگان شما.
من یه اجازه میخوام که من آروم آروم شما بحثو شروع کنید، من میرم بیرون.
شما میری بیرون ولی انگار درونی، خیلی فرقی هم نمیکنه. علی طالب‌آبادی عزیز، خوشحالم که باهات گپ میزنم. همین اول کار سر زرد بریم سراغ این که چرا انقدر کم اسمت رو میشنویم این روزا.
قبلا هم خیلی زیاد نمیشنیدید.
حیفه آخه.
حقیقتش این که من یک سری کار می نویسم، چیز صادقانه میخوام برخورد کنم، یک سری کار می نویسم اما بدون اسم خودم.
چرا؟ چون ضعیفه؟
نه، بخاطر این که خلاصه یه جایی از ماجرا می خوریم به یه فضاهایی که خیلی اونجا که من نوشتم انگار قرار نیست که اجرا بشه. یعنی اونجا که تو می نویسی به معنی فیلمنامه نویس، بعد در پروسه ساخت و تولید متوجه میشی که اون چی که داره فیلم برداری میشه، اون چی که داره اجرا میشه، اون چیزی نیستش که تو دنبالشی، تو دنبالش بودی و اصلا تو فیلمنامت بوده و به عنوان رساله فیلم دادی دست تهیه کننده و کارگردان و بقیه. بعد من یه بندی دارم توی گردنم که همیشه میگم که اگر که در نهایت اون کار شبیه شد من اجازه دارم کسان بردارم و همیشه اتفاق متاسفانه توی سال افتاد.
یعنی برای نبوده که اسمت نخوره، یه کاری کردن که اسم نخوره در نهایت.
آره دیگه، چون که وقتی که تو تصمیم میگیری فیلم نامه بنویسی نمیتونی یه فیلم نامه بنویسی که از اون اول بگی که من نمیخوام توش باشم، که قطعا تمام انرژیتو میذاری یه فیلم نامه خوب بنویسی برات ارزش داره، خیلی عجیب غریبه که مثلا لحظاتی رو باش پشت سر میذاری، تجربیاتی باش میکنی، خودت باش به کشف و شهود میرسی. بعد وقتی میری میبینی خب یه چیز دیگه است، میگی خب این اون چیزی که من نوشتم نیست دیگه، بچه‌ها دستمون توش بشه.
خب این خیلی وحشتناک نیست به نظرت؟ الان در مورد فیلمنامه نویسی که صحبت میشه یه جمله‌ای هست که خیلی ها دانسته و ندانسته تکرارش میکنن، خیلی ها براش تحلیل دارن، خیلی هم ندارن، و اون این که مشکل اصلی سینمای ایران فیلمنامه است و نبودن فیلمنامه خوب. مثلا بازیگره میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا چرا کم کار میکنی؟ میگه مثلا در روز در هفته 2-3 تا فیلمنامه به دست من میرسه، ولی فیلمنامه هایی نیستن که من باهاشون ارتباط برقرار کنم. به اون کارگردانه میگن، در نهایت انگار همه یقه فیلمنامه نویس رو میگیرن. تو فیلمنامه نویسی هستی که خب قبلا خوب فیلمنامه نوشتی، و اگه من از تو بپرسم که چرا الان وضعیت فیلمنامه نویسیمون این شکلیه، شاید بهتر بتونیم رو حرفت حساب کنیم.
آره ببین نگاه کن، اولا که این خیلی جالبه، منم گاهی خدایی میشتم، ولی خب منم همیشه میگم که من دیالوگ میدویسم میدم دست همون بازیگر که میگه فیلمنامه خوبه دستم نمیرسه، ببینیم اون مونولوگر مثلا میتونه اجراش کنه یا نه. این که همیشه توپو میزنن تو زمین فیلمنامه نویسا یک چیز قدیمیه دیگه. فیلمنامه نویسا هم چون معمولا خیلی حوصله ندارم بیان بس کنن، خیلی جواب نمیدم، ولی جوابش اینه. اصلا من میخوام از کف فیلمنامه نویسی بگم تا صدر فیلمنامه نویسی، این چیزی که وجود داره بضاعت کل سینماست. یعنی همین اندازه ما کارگردان خوب و بد داریم، همین اندازه بازیگر خوب و بد داریم. مثل اینی که تو بگم که تو شاید فیلمنامه خوب نمیسی، بگم که من فیلمنامه مثلا میگم من دارم الان در جواب اون دوست بازیگرمون میگم، من میتونم بگم من فیلمنامه بازیگرا نمیتونن اجرا کنن، آخه این چه حرفیه؟ مثلا من فیلمنامه نمیسم، فیلمنامه خیلی خوب، بازیگر چون پیدا نمیکنیم بازی کنه فیلمنامه‌مو، به همین من فیلمنامه خوب نمینویسم. میتونه جواب باشه؟ نمیتونه جواب باشه. نه، یعنی که مثلا میگم من خیلی فیلمنامه خوب مینویسم، بیاد بهتون نشون بدم، چاپ میکنم، کدوم کارگردان بیاد اینو کار کنه؟ کارگردان خوب نداریم. نه اینجوری که نیست واقعا، کارگردان خوب داریم، بازیگر خوب داریم، فیلمنامه نویس خوب داریم. اما چرا و اصلا بحث مشخصیه دیگه. تو میتونی یه فیلمنامه خوب برداری ازش یه فیلم بد بسازی، و این هیچ وقت یک فیلمنامه نمیتونه نجات دهنده باشه. این مجموعه عواملی وجود دارن که کنار هم دیگه قرار میگیرن یه فیلمو میسازن. بله امکان داره یک زمانی فیلمنامه هم بد باشه، یا یه فیلمنامه در نیاد، یا هر اتفاق دیگه، اما این یه کار تیمیه، نمیشه این حرفی خورده حرف هوشمندانه اون بازیگر عزیزی که این حرفو زده، یا هر کس دیگه، خیلی حرف هوشمندانه ای نزده. شاید مثلا اینجوری می‌خواد یه حرف برای رفع تکلیف.
خب آخه یه اتفاقی هم میفته، حرف تو خیلی فکر می‌کنم درسته، ولی یه نکته‌ای هست. علی طالب آبادی فیلمنامه می‌نویسه و میسپره دست مثلا یه تایید کننده، میفرسته برای یک نهادی که تایید یا رد بشود، میفرسته برای کارگردانی، و بعد خب یه فیلمنامه، دو فیلمنامه، سه فیلمنامه میتونه مقاومت بکنه، بگه که آقا این فیلمنامه من اینه ولا غیر. از یه جایی بعد میگه خب من باید از طریق فیلمنامه نویسی زندگی کنم که بتونم فیلمنامه بعدی من بنویسم دیگه. به این نقطه میرسه که میگه باشه، من تن میدم به این که این تغییراتو شما توش بدین، ولی اسم منو نزنید، همین چیزی که خودت میگی.
نه
بعد اون فیلمنامه
هم برسه بس تغییرات نیست اصلا اولا.
پس چیه؟
در ابتدا اصلا بس تغییرات این که من تن در میدم شما عوض کنید نیست. بعد اصلا کارگردان متعهد نیست به فیلمنامه، یعنی این که مثلا بازیگر، اون مثلا عزیز بازیگر متعهد نیست به دیالوگ فیلمنامه. مثلا من یه زمانی با یکی از این بچه‌های دوستای بازیگرمون صحبت می‌کردم، میگفتش من میتونم اینجوری فیلمنامه اینجوری کنم. گفتم ببین تو الان 5 دقیقه است این متن رو خوندی و به این جای فیلمنامه رسیدی، تو چجوری فکر میکنی که این شخصیت بعد اینو بگه، در صورتی که مثلا من 3 ماه رو این فیلمنامه کار کردم؟ یعنی تو 3 دقیقه رسیدی به این نتیجه که این شخصیت بعد این کارو کنه بدون تحلیل، بدون هیچی؟
حتی یه بار تا آخر نخوندی فیلمنامه رو.
دقیقاً من میتونم مثلا اینجوری بگم. چرا؟ چون دیالوگ اندازه دهنم بشه. خب تو چرا دهنت اندازه فیلمنامه دیالوگ نمیکنی؟ تو بازیگری کارت اینه دیگه. برای همین وقتی که هم میبینی این شکلی شده، تو با بچه بازیگرم که صحبت میکنی دردشون اینه، میگن که آقا وقتی من یه نقش بچه بازیگری ما به شدت توانمندن، ولی دردشون اینه وقتی که حرف میزنی باشون میگه آقا ما غلط کردیم، یه فیلمی بازی کردیم مثلا توش مثلا یه خورده چه میدونم مثلا لوده بودیم توش، یه خورده مثلا خشم بودیم توش، از فردا همه اومدن همون از ما خواستن، ما تکرار و تکرار و تکرار ممكن. شدیم دقیقا مثل همینه توی فیلمنامه‌نویسی هم اینجوریه. این تازه بیا یه کاری کنیم ما هم عرضه بیاییم بگیم که فیلمنامه‌نویسی گفتی اولش خیلی وحشتناکیه که مثلا مکسنت اینجوری میره رو فلان هوا و اینا، اصلا کلا فیلمنامه‌نویسی کار وحشتناکیه به خاطر اینکه تو پروسه‌های مختلفی رو طی می‌کنی تا برسی به یه ماجرایی. مثلا پروسه اول اینه که تو می‌شینی و با اول من یه توضیح بدم شاید شنوندگان شما خیلی مثلا تفاوت بین فیلمنامه و داستان رو ندونه.
البته رادیو نمایش هم مخاطبای حرفه‌ای خودش رو داره، ولی به نظرم خوبه که این
آره گفتم این اول بگم
شاید چون خیلی از متخصصین ما، منتقدین ما، فیلمنامه نویسان ما، کارگردان ها رو بازیگرای ما حتی هنوز این تفاوت رو درست تشخیص ندادن. یعنی من یه جایی هستم که خب به هر حال به فراخور طرح و ایده و فیلمنامه زیاد دستم میرسه، متن رو میخونم میگم خب این حکایتی که شما نوشتی چرا فیلمنامه نشده، قصه نوشته تحویل داده. حالا تو بگو این تفاوت رو.
آره تو موقعی که مثلا میخوای یه داستان بنویسی یا یه رمان بنویسی یا اورگانیزهای مختلف ادبی بری جلو، همینجوری تو کشف و شهود میری جلو و ساختار رو در حرکت خودت پیدا میکنه، اما توی فیلمنامه این شکلیه که تو نمیتونی همچین کاری کنی، بعد آخرش رو بدونی. تو بعد ایستگاه هایی که الگوتو میسازه رو بدونی. مثلا من نمیخوام بگم مثلا حتما بریم روی الگوهای سپرده ای، یا چون خودم هم موقعی که تو ورکشاپ ها تو کلاس ها با بچه حرف میذارم سپرده ای رو تدریس میکنم و تش میگرم که اتمن همشه کارگاه میذارم، بعد میگم بچه گولتون زدم، من فقط با این حربه یه کاری کردم که شما یه فیلمنامه بنویسید و دیگه برید دور، دیگه برید فیلمنامه خودتون رو بنویسید فارغ از این بحثای تکنیکال و اینا، ولی اینا رو بلد باشید. خب باید همه بدونن که فیلمنامه نویسی یک امر خیلی کار تکنیکالیه، یعنی از اول زمانی که تو داری ایدت هم می‌نویسی، ایده باید بر مبنای یک تکنیکی نوشته بشه. چون قرار فردا میلیاردها تومان سرمایه این ساخته بشه و کلی کار بشه و تازه این میشه اولین بیسمنت کار. مثلا از همونجا داستان و دردسر شروع میشه، این که در واقع سلیقه میاد جای تخصص رو میگیره و بعد تو مجبور میشی مداوم توضیح بدی و اصولا آموزش فیلمنامه نویسی بذاری برای خیلی هایی که مقابلت نشستن و اونا تصمیم گیرن. ببین خیلی راحت بهت میگم، مثلا سرمایه گذار یا مثلا یک بنده خدایی که فیلمنامه تو از زیر دستمون رد میشه و باید اون یه امضای بکنه، خودش که وقت میکنه فیلمنامه تو بخونه، اصولا اون فیلمنامه رو نمیخونه، اون میده برادرش، خواهر مثلا نمیدونم خانومش، پسرش یا هر کس دیگه فیلمنامه بخونه. بعد اون طرفی که داره فیلمنامه میخونه اصلا فیلمنامه خوندن یه کار حرفه‌ایه، اصلا بلد نیست فیلمنامه رو بخونه، پس مشکل از همونجا شروع میشه دقیقا برای ما. و بعد این مشکل میاد و پیچیده در میشه، به دو بخش بیا تقسیمش کنیم، یکی به خود فیلمنامه، به ذات فیلمنامه، به متن، به بحثای فیلمنامه‌ای، از ممیزی که از ابتدا تو ذهن توی فیلمنامه نویس شکل میگیره و تو با هر اگر که ضعیف باشی سعی میکنی که بذاریشون کنار، وارد موضوعاتی نشی، اما اگه نظرین قوی داشته باشی سعی میکنی از اونا استفاده کنی و در واقع به نوعی بگی، اما اونطور بگی که ممیزی نکنه. از این یه سری مسائل این شکلیه تو حوزه های فیلمنامه. یه بحثایی هم هست که بحث حاشیه‌ای بحث فیلمنامه است، از لحظه که تو قرارداد می‌بندی و قراره که مثلا رقم و اینا صحبت کنی تا زمانی که چه حقوقی روی این فیلمنامه داری، تا زمانی که اصلا قسطاری که به تو میدن، تا
خیلی از فیلمنامه نویس حقوقی هم داره تو سینما ایران.
نه دیگه متاسفانه
حقوق هم یعنی عدد، نه یعنی حقوق معنوی مالکیه. حالا ممکنه برای مخاطب یه ذره غلط برداشت بشه صحبت من.
آره مگه اصلا برای کسی دیگه داره؟ سوال کارگردان مگه داره برای بازی من؟ مثلا من اول قرارداد امضا میکنم، بعضی وقت این قرارداد چند صفحه‌ای که امضا میکنم مثلا یکی از بندش اینه که این اگر که مثلا به تعداد و تکرر تکرار مثلا تو پولی نمیگیری، بعد آدم اونجا تازه میفهمه ای همچین آیتمی وجود داره اینا تکنده.
هر بار که
پخش میکنن یه پولی میگیرن مثلا، ولی آره. اونا هم نمیگیرن تو ایران، اونا یهو کلن کارو میفروشن. البته الان که سینمای خانگی اومده انگار که رو هر پخش یه پولی میگیرن، یعنی هی بهشون پول میرسه. ولی اون با اون قراردادشو صفر میکنه که من هر چی پول گرفتم به تو رفتی نره، تو این پول اولتو میگیری میری کنار.
معمولا یه جوری هم میبندن که اگه یه بار پخش شد پول شما رو داده باشن و ضرر نکنن، اگه به بار دوم و سوم رسید سود تهیه کننده باشه نه فیلمنامه نویس. یعنی در نهایت از اون سود مازاد چیزی بر نمیگرده به فیلمنامه نویس یا
نه به هیچ وجه.
حالا بعضی از بازیگرا ولی این کارو میکنن، یعنی تو قراردادشون از درصد فروش و اینا هم یاد میکنن. بعضی از بازیگرا
مثلا ما بازیگرایی داریم که مثلا از کار اصلا از تهیه کننده دستمزد نمیگیره، اسپانسر میاره، دستمزدش از اسپانسر میگیره، بعد اون اسپانسر میاد مثلا میگه تو فیلم من اینجوری تبلیغ کنین، چون اصلا اون تهیه کننده
اپراتور
اصلا پولی نداره پول بازیگر بده بازیگر بده. یا این که مثلا ما اصلا تهیه کننده هایی داریم که حالا تعدادشون شاید کم بشه، اینجوری میگم جانب احتیاط رو رعایت میکنم نه واقعا کمن، که مثلا فیلم خانی یک کاری کنن اصلا به سود و ضررش نگاه نمیکنن، اما اول سودشون رو کردن، یعنی تو برآورد اون چیزی که برای خودشون برمیدارن چیز حالا اون سرمایه گذار باید پاسخ خوبی بس باشه. ولی فیلمنامه نویس به نوعی همه چیز یک کار میتونه، یعنی در واقع یعنی میتونه در شروع همه این چیزا رو که هم دیگه بچنه کنم. من یه مثال باید بزنم، یه فیلمنامه نویسی که مثلا از تولید سر در نیاره میتونه انقدر برات سکانس خرد بنویسه که تو بری سر صحنه و مثلا به جای اینکه مثلا توی 60 روز فیلم برداری کنی مثلا 120 روز فیلم برداری کنی تا درم نیاد، اینقدر دونه تو بکشه اینجا به اونجا از اونجا به اونجا. از این بحثا وجود داره که یه فیلمنامه‌نویس حرفه‌ای چقدر میتونه این کار رو یعنی به تولید کمک کنه تا خیلی چیزای دیگه. میخوام بگم که ما فیلمنامه‌نویس خوب همونجوری بازیگر خوب توی مملکت داریم، فیلمنامه‌نویس خوب هم توی مملکت داریم، همون اندازه.
خب الان نکته همینه، من میخوام رو همین تمرکز بکنم. خیلی ساده اگه بخوایم بگیم تو همین صحبت‌های ابتدایی همین برداشته شد، از یه طرف فیلمنامه و فیلمنامه‌نویس بل نسبت تو اگه بخوام خیلی محاوره‌ای بگم بچه زن باباست، یعنی شاید کم توجهی که به فیلمنامه‌نویس میشه به هیچ کدوم از ارکان اصلی فیلم نمیشه.
نه دیگه،
ولی از اون برام همه کاستکوزا به سر فیلمنامه‌نویس میشکنن.
اولش که تو سلطانی،
اولش که متن ندارن،
اول که میان سراغت ببین تا آخرش ببین. اول اینکه بس شخصیتی داریم که من واردون نمیخوام بشم، امکان داره فیلمنامه‌نویسی بیاد مثلا بگه نه احترام نه برام، من که همیشه احترام دیدم، دوستی دیدم، رفاقت دیدم و با همه بچه‌ای که کار کردم تا حالا هیچ گونه مشکلی نداشتم. باز یه چیز دیگه است، ببین طرف میاد میگه سلام و با یه شروع اشتیاق خیلی ویژه میاد سمتت، بعد میگه مثلا من این فیلمنامه از شما میخوام و اینا، بعد تو من بهش میگم که کدوم یکی از کارهای من دیدی، بعد میگه نه ندیدم.
خب من میگم چه حسابی اومد دنبال من؟
آفرین. ولی یه سری آدم دیگه میان، خب اون آدمایی که اون آدم خطرناکن، خب من از اون اول باشون کار نمیکنم بخاطر اینکه میدونم که فیلمنامه من میخوام، بعد میگه این چرت و چلاچیه به تعبیر ما. اون آدمایی باید بیان با من مثلا کار کنن که خب کارمون دیدن دوست دارن، اون سینما اون فضا رو دوست دارن، فضایی که رب به آدما داره و اینا. نه همیشه تو سلطانی، ولی بسته به توانایی داره، یعنی بسته اصلا به نگاه داره، به دیدگاه داره. مثلا تو فیلمنامه‌تو میدی تا آخرش هم دم شما گرم و خیلی عالی و همه چی اوکی و بیا ببین چی کار کردیم و اون سکانس رو چه جوری گرفتیمه، بعد تو میری مثلا اون سکانس رو میبینی توی چیز توی میز مثلا رافکاتش رو میبینی، میبینی اصلا طرف سکانس رو متوجه نشده میدونی، یعنی که تو مثلا میتونی حتی مثلا بهش میگی من میتونم بعد مثلا دراماتورژی کنم، میتونم بعد تحلیل کنم، میتونم بعد تفسیر کنم سکانس رو، و من خیلی اوقات این کار رو میکنم، ولی که بعد کارگردانی میگیره و دیگه اونجا مثلا به نظر خودش میرسه که سلیقه است، اما سلیقه نیست دیگه، اون فیلمنامه هست.
میخوای از هوا تازه کنیم نفس بکشیم برگردیم در مورد اینکه چرا سکانس اونی که تو مینویسی نمیشه. اسماعیل باستانی، به علاوه نمای نقره‌ای رو از رادیو نمایش میشنوید. امشب با حضور علی طالب آبادی عزیز در مورد حال و روز و سر و وضع فیلمنامه نویسی در سینمای ایران داریم گپ میزنیم. رسیدیم به این نکته که علی طالب آبادی در ابتدا به عنوان پادشاه تلقی میشه توسط تهیه کننده، یکی که سفارش میده کار رو، متن نوشته میشه، میره سر صحنه. حالا علی طالب آبادی شاید سر صحنه نبوده، بعد که کار تموم میشه میبینه که اون سکانسی که فکر میکنه کارگردان خیلی شاهکاره، به دلیل ضعف در برداشتش از فیلمنامه تو یا عدم درک درستش از فیلمنامه یه چیز دیگری است که تو رو سرخورده میکنه. داشتی در مورد این میگفت.
آره ببین، من نه اصلا بگیم فیلمنامه نویس، زمانی که هر تهیه کننده ای به فکر فیلمنامه نویس میگه که پشو بیا برای من یه فیلمنامه بنویس، اولش میدونی چه جوری میگه تو رو خدا مثلا بیا اینجوری
ببن.
آره نه اصلا اینجوری ببن با ما، اصلا اینجوری شروع میکنه که بیا اینجوری از من بگیر، من میدونم فلانه، ولی ان شاء الله مثلا فلان میکنیم، سرمایه‌گذار پیدا کنیم، به همون میکنیم. بعضی از تهیه کننده به ندرت هستن که خب از این بازی ندارن، از این بازی بیاین بیرون. بحث مالی بس به شدت مهمی برای فیلمنامه نویس.
تو پرانتز من بگم، اونجایی که بعد تو بخش قبلی گفتم که فیلمنامه نویس به نظرم بچه زنباباست یا یه کسی که همیشه کاسه کوزار سرش میشکنه، توی مقیاس مالی تولید یه فیلم سینمایی آیا به اندازه‌ای که فیلمنامه اهمیت داره برای تعیین سرنوشت فیلم، به همون اندازه هم توجه مالی بهش میشه؟
به تعداد کمی فیلمنامه نویس توجه مالی میشه.
علی طالب‌آبادی جزو اوناست؟
سر شخصی نه،
نه الان میخوام بگم چند تا مگه این آدم ها این شکلی، یعنی
نه من آره من ببین آره خدا رو شکر نگاه کن یه بحثی وجود داره. اولا که هر نویسنده
ولی استثناست دیگه، اینو قبول داری دیگه، یعنی فیلمنامه نویس روز اول هر چقدر فیلمنامه نویس خوبی باشه میگن آقا ما متن میخوایم دیگه فلان کارمون
دیگه. من اول برای توضیح دادم چه جوری میشه. ببین اول اصلا یه کسی میاد تری میاره میذاره میگه آقا این تری منه، یا اینجوری بعدش یا اصلا دعوت کنه بیاد شو فیلمنامه بنویسی. خب
حتی اگه فیلمای قبلی تو هم ندیده باشه ولی شنیده باشه علی طالب‌آبادی فیلمنامه‌نویس خوبیه مثلا.
آره. مثلا خب میاد میگه آقا من همچین چیزی می‌خوام، تو هم میگی باشه سلام نه بفرمایید، یه قراردادی می‌نویسی، تو میری طرحو یا مثلا آشنات می‌شناسیش یه تایی می‌نویسی میری، بعد اونم میگه اوکی هم و یه قراردادی می‌نویسه، یه پول پیشی میده و این بازی شروع میشه. اول اصلا اینکه اون پول پیشو چقدر میزنه، اون که خودش بازی داره، بعد اون پول پیشو چطوری میده، بعد قسطای بعدیو چطوری میبنده میده، اون خیلی مهمه. مثلا هر وقت دلش خواست میده، همیشه هم بهانه داره، مثلا میتونه بگه که ببین مثلا تو قرارداد میمیسه 5 قسمت 5 قسمت میدن، این 5 قسمت به تایید فلان جا برسه، بعد مثلا خیلی راحت الان نمیخواد به تو پول بده، میتونه بگه که الان به تایید اون نرسیده، اونا نخوندن، اونا فلان کارو نکردن، میتونه مثلا یهو به جایی که
همیشه یه خرزوخانی هست که باعث بشه تو پولتو نگیری.
آفرین. اصلا کلا برای فیلمنامه نویس همیشه چه روی همه چیزش خرزوخان وجود داره. پیمان قاسمخانی خوب شد این خرزوخان هر چیزی که هست.
آره یادی بکنیم ازش.
آره ببین یه اتفاق میفته دیگه، از اونجایی که میخواد به تو پول بده خرزوخان وجود داره، از اونجایی که میخواد به تو بگه متن اوکی نه خرزوخان، تاش هم هیچ چی نداره بگه، یعنی تاش فیلمنامه‌ت میره میگه عالی، فقط اینجا اسخر بکن اکبر مثلا، چیزی نمیگه تاش، و تو میفهمی که اوکی خب ما بگو که پول نمیخوام الان بدم، خب دو ما دیگه بهت بدم. این اون بحثه. نه من حرف نمیست که دیگه تو پروسه میفته، هر چقدر که زورش بیشتر باشه آدم ها کمتر اذیتش میکنن. تاش اینه که یو می بر یه فیلمنامه‌نویس خوب زورش نمیرسه، اما اون بچه‌ها کاری ندارن که
تو کمتر اذیتش میکنه از اون واژه خطرناکه، یعنی بیانش اینه که اذیت و آزار همیشه هست.
مگه کارگردان اذیت نمیکنن؟
چرا
مگه بازیگر رو اذیت نمیکنن؟
خب همه رو نمیتونن اذیت کنن، بعضی وقت بازیگر
رو همه رو اذیت میکنن ولی کم و زیاد داره.
آها
مثلا تو گنده ترین بازیگری مملکت هم اذیت میکنن، وقتی مثلا ساعت 6 آفیشش میکنن، دو تا پلن ازش میگیرن، مثلا از 5 صبح میاد میشینه زیر گریم، 7 میاد بیرون، دو تا پلن اول ازش میگیرن، بعد میره میشینه عصبی میشه تا ساعت 4 است دیگه، بازیگری که بعد یه جوری رج بزن همه رو اذیت میکنن.
یه چیزی گفتی قبل برنامه، من دوست دارم اینجا اگه مایلی بهش اشاره بکنی که تو این عدم امنیت مالی، تازه مثلا میگی من جزو اون کسایی ام که منو تحویل میگیرن و بالاخره اونجوری که باید شاید سعی میکنن نظرمو جلب کنن، یه زمانی تو کسی بودی که یه فیلمنامه رو دست می‌گرفتی با تمرکز اونو به سرانجام می‌رسوندی و تحویل می‌دادی، نتیجه‌اش هم خب مثلا دیدیم به طور خاص کاری که تو با روح الله حجازی کردی کارهای خیلی موندگاریه، هم برای تو خوب شده هم برای روح الله. اما از یه جایی به بعد انگار تو دیگه به خاطر اینکه نمیدونی اون پوله اون خورزوخانه که یه قرار پولو بده، تو تصمیم میگیری که میگه آقا بذار من حداقل این دو سه تا رو با هم پیش ببرم، این وسط نمونم به خاطر یه کسی که اصلا نمیدونم کیه و همیشه بهانه است برای اینکه پول منو ندم.
ببین بحث من روح الله یه بحث چیز بود، یه بحث خیلی تیمی جدی بود، یعنی ما از
یعنی چون تیم بودیم روی طرح و یه فیلمنامه تمرکز می‌کردیم، بحثتون مالی نبود، یعنی اون موقع تو امنیت مالی باعث نمی‌شد که فقط